بسم الله الرحمن الرحيم. قبلاً در تنظیم مباحث فقه الحدود یا کتاب الحدود و تعزیرات طرحی بود که عرض کرده بودیم، الان هم اون را با یک شکلی که حالا کامل تره و چی هست میخوام اون را تکرار بکنم و البته تکمیل بکنم. اون وقت عرض کردیم که در حدود ما یک سلسله احکام و قواعد مشترک داریم بین حدود که در همه موارد دفوزگانی که حد تعیین شده و بحث میشه در کتاب حدود از شرب خمر و ارتداد و محاربه و زنا و امثال اینها ثابته، و یک سلسله احکام هم داریم که مختص به هر یک از اینهاست و با توجه به اینکه به طور کلی مباحثی که در کتاب حدود ملاحظه کردید به این دو بخش تقسیم می شود، مناسب است که ما طبقه بندی مباحث و تنظیم مباحث را بر اساس این دو حساب که فصل و بخش عمده قرار بدیم. و حساب که در حقیقت ما یک بخش کتاب حدود می شود احکام مشترکه بین حدود، قواعد عامه و احکام مشترکه بین الحدود، و قسم ثانی و فصل ثانی میشه وقت احکام خصوص موجبات حد و احکام خاصه اونها. پس احکام عامه و مشترکه بین الحدود این میشه القسم الاول، و قسم ثانی میشه احکام مختص به موجبات حد که در هر یک از اون عناوین در پوزگانه احکام ویژه‌ای وجود داره. عرض شد که اگر ما این رو بپذیریم، اون وقت دو فصل که میشه در فصل اول میاییم احکام و قواعد مشترکه رو ذکر میکنیم که اهم اون مباحث مشترک و قواعد مشترکه رو من چارچوب کلیش الان عرض میکنم، بعضیش هم رو حالا باید به اجمال بکنیم. به این ترتیب باید وارد بحث بشیم که فصل اول و قسم اول احکام عامه و مشترکه بین همه موجبات حدود و همه موارد حد. وقت وارد بحث که میشیم، خب چند بحث مقدماتی هست که وجوب حد و حرمت تعطیل حد و عرض شود که احیانا حکمت هایی که حد داره و این که باید حد را به تو عرض شود که اینا یکی دوتا مقدمه داره. بعد از مقدمه اون وقت چند تا بحث اصلیه که من اینو عرض میکنم سامنه کنم. بحث اول میاد شرایط ثبوت حد. شرایط ثبوت حد، چه کسی مستحق حد میشه به طور عام و کلی؟ که شرایط ثبوت حد همون شرایطی مثل بلوغ است و عقل و قصد و اختیار و علم به حرمت و آگاهی به حکم و امثال اینها، که حالا این 5-6 تاش تقریبا همه جا مشترک. این یک فصله. خب در این فصل ما از یک منظر کلی میگیم که شرایطی که تو همه برای ثبوت حد، چه در زنا، چه در محاربه، چه در ارتداد، همه جا لازمه. اینا شرایط هم عمدتا همین بلوغ است و عقل و قصد و اختیار و علم به حرمت، و حالا ممکنه یکی دوتا دیگه چیز دیگه هم باشه. این یک فصل میشه. پس در بخش اول قواعد مشترکه مقدماتی ذکر میشه، بعد فصل اول میاد شرایط ثبوت حد، این میشه فصل اول که خود این وقت مفصل بحث داره دیگه. بعد هر جایی که یک حد خاصی، یک نکته ویژه و متفاوتی داره، اون وقت خود بحث های جزئی هر جایی اشاره میکنه. این یک فصل. دوم میاد ادله اثبات حدود، راه های اثبات حد. اونا شرایط ثبوت حد بود، فصل دوم میاد ادله اثبات حد، که با چه چیزهایی حد ثابت میشه. اینجا اون وقت میاد اقرار و بینه و اشهاد علم قاضی و امثال اینها، اینم میاد. منتها البته اینجا اصل کلیش بحث میشه، ولی در جاهایی که اقرار دو تا چهار تا میخواد اون دیگه وقت در بحث خودش اشاره میشه. دقت کردید؟ اینم ادله اثباته. پس فصل اول شرایط ثبوت، فصل دوم ادله اثباته که اقرار و بینه و علم قاضی میشه. البته در اینجا اون وقت خیلی فروعی کلی داره که مثلا در حد یمین ثابت نیست، با قسم حدی ثابت نمیشه، این هم دیگه در همینجا ذکر میشه. ادله اثبات از لحاظ ایجابی و سلبی اینجا ذکر میشه، اینا ادله اثباته، اینا هم در اینجا نمیتونه مثبت حد باشه. اینم فصل از شبت که دوم میشه. فصل سوم هم میاد از شبت که بحث از شبت که بحث توبه و عفو و اینها، یعنی چیزایی که موجب سقوط حد میشه، موجب سقوط حد میشه، مسقطات حد میشه، که چه چیزهایی و عواملی میاد حد را ساقط میکنه. این ترتیبی که میگم یه ترتیب خیلی منطقی منظمی میشه اگر حدود رو در این قالب بریزیم. مسقطات حد میشه که توبه هست، عفو حاکمه و امثال اینها، که اینم باید خب قواعد کلی داره که در اونجا ذکر میشه. توبه حد، ببخشید، توبه عفو حاکم از شبت که، یا در مواردی یا مواردی انکار خود شخص و یا عناوین ثانوی و احکام ثانوی، چیزایی که موجب تعطیل یا سقوط حد میشه. یا از شبت این که مثلا این اونی که میخواد حد برش جاری بشه، از شاید که فرض بگیرید که مریض شده، مجنون شده، نمیدونم در دارالحربه، که اینو بعد بحث میکنیم، اینم میاد مسقطات حد. و بعد هم فصل چهارم میاد شرایط و کیفیت اجرای حده، کیفیت اجرای حده، که از شاید که بله فصل چهارم میشه مجری حد و شرایط اجرای حد. اولا که کی مجریه، مثلا حد کی برمیگرده ثبوتش و اثباتش و نمیدونم اجرایش که محاکمون ها باشه، و شرایط و کیفیت اجرای حد، که اونایی داشتیم که در تابستان مثلا اگه هست کی زده بشه، زمستانه کی زده بشه، نمیدونم شلاق رو چطور بزنن، وضع او رو چطور ببینن و امثال اینها، یا اینکه کسی حضور داشته باشه، کسی حضور نداشته باشه، در ملای عام باشه، در خفا باشه، علن باشه، و خیلی از مسائلی که به اینجا برمیگرده. بله و سلام علیکم. و یک حکم هم فصل این چند شو چهار شد دیگه، چهارم. فصل پنجم هم میاد اون تبعات و عرشبت که تبعات عرشبت که اجرای حد، که اگر بیش از اندازه زد چی میشه، آیا دیه داره نداره، قصاص داره، نمیدونم یه چیزایی که اگر حد درست اجرا شده یا درست اجرا نشده تبعاتی داره، اون تبعات رو بررسی میکنه. این از شبت که یک حالا وصله تخته اونا که اینجا نداریم، این یک شکل قشنگی در باب حدود میشه. در واقع من یک بار دیگه تکرار میکنم، اینجوری میشه که کل کتاب حدود با این تقسیم بندی به دو قسم کلی تقسیم میشه. القسم الاول فی الاحکام المشترکه و القواعد العامه، القسم الثانی فی موجبات الحد و احکام خاص به هر کدام. اون قسم اول اون وقت به 5-6 فصل عمده تقسیم میشه. اول یک مقدماتی ذکر میشه، وجوب اجرای حد و تهمت تعطیل و امثال اینها، این یک. بعد میاد فصولی داره، الفصل الاول فی شرایط ثبوت الحد که بلوغ و عقل و قصد و اختیار و از شود علم به حرمت و امثال این هاست. این الفصل الاول. الفصل الثانی فی ادلت اثبات الحدود و موجبات الحدود، که اینجا اون وقت بحث اقرار و بینه و یمین و علم قاضی و امثال اینها میشه به تناسب اون چی که در قضا در حدود مطرحه و احکامی هم که بین همه مشترکه، اون کلیاتش ریزکاری هاش دیگه در هر جا فرق میکنه. این فصل ثانی. الفصل ثالث عرض شود که فی مسقطات الحده، که خب حالا حد شرایط ثبوت حد بود و اثباتم شد، ولی یک عواملی ممکنه تاری و عارض بشه که اسقاط بکنه حد را. این میشه الفصل الثالث فی مسقطات الحد. مثل که در عرض عدو مریض شده، نمیدونم عفو آمده، اینا این بحثا همه اینجا عفو حاکمه، عفو اولیاء اون جایی که حق الناس باشه، عفو خود اونها، توبه خود شخص، انکار او و امثال اینها، یا عناوین ثانویه‌ای که میاد مانع از اجرای حد میشه. اینم فصل الثالث فی مسائل. پس شرایط و ثبوت الحد، ادله و اثبات الحد، فصل الثالث فی مسقطات الحد. فصل رابع در این که اجرای حد با کیست و شرایط اجرا و پیاده سازی حکم چیست، که در تابستان اینجور باشه، زمستان اونطور، مریض است اینطوری باشه، و هم این شرایطی که برای یا اگر حامل است مهلتی بهش داده بشه تا اینکه وضع هم بکنه و بله بله فرقه و امثال اینها، که خب خیلی چیزا رو بحث کردیم. اینم میشه فصل چهارم. و فصل پنجم اون وقت میشه اون تبعات اجرای حد، که تبعات و عرض شود که اون چه که برای اجرای حد مترتب میشه، این که اگر بد اجرای حد کرد، اگر کسی در حین اجرای حد شخصی فوت کرد، دیش چیه و امثال اینها، یه سری احکام در این فصل پنجم قرار میگیره و یک مقدمه ای داره و یک خاتمه ای که ممکن آره چیتایی اگر در این چهار پنج فصل نمیگنجه اونو در خاتمه متعرض میشه. این میشه القسم الاول، الاحکام العامه و الاحکام المشترکه و القواعد العامه للحدود. قسم دوم اون وقت میاد موجبات حد دیگه، اونجا به ترتیب وارد میشه زنا و شرب خمر و لواط و از شبت که ارتداد و محاربه و مسایر مسائلی که هست. این میشه یه چارچوب. اون وقت البته در زنا هم که کسی بحث مثلا وارد میشه، بحث خاص وارد میشه، همونجا طبعا اونجا هم شرایط ثبوت داره، ادله اثبات تقریبا نظیر این چند تا بحثش هست، منتها اون نکته های خاص خودش اونجا میگیم. میگیم اینجا اقرار مثلا همه جا اقرار چه، اینجا اقرار با چهار تا باشه، اونجا با تفاوت هاش رو ذکر میکنیم. این یک چارچوبی است که قبلا هم گفته بودیم، البته شاد به این تمام و کمال نبود که فکر کردم اینو عرض بکنیم و مناسبه که مثلا کل کتاب حدود در چنین دستگاهی فرده. این میشه حدود. اون وقت یک بخش هم داریم از تعذیرات. تعذیرات هم خودش همون 6-7 تا قاعده حکم فصل اصلی داره که دیروز بهش اشاره کردیم. یک فصل در تعذیراتی است که موارد خاصه تعذیرات بعد از مقدماتی که ذکر میشه، که اون وقت این موارد خاصه حدود مثلا 20 تا هست، اونا رو جدا جدا ذکر کرد. یکم در قاعده عمومی است که آیا تعذیر در هر معصیتی هست یا نیست، و یکم انواع و کیفیات تعذیره. اینم 3-4 تا بحث اصلی است که در بخش تعذیرات میاد. پس حدود دو بخش اصلی داره با فصولی که عرض کردم، تعذیرات هم میاد این 4-5 بحث اصلی داره که بهش اشاره شد. و عرض کردیم غیر از حدود و تعذیرات یکم باب تعدیباته که متفرق در فقه بحث می شده و ما البته در کتاب تعلیم و تربیت و فقه و تربیه‌مون هنوز بهش نرسیدیم، ولی در جای خودش اون رو وقت بحث می کنیم دیگه، تناسبش اونجاست که وقت اون تعدیبی که در خانه هست میان زن و شوهر، تعدیبی که نسبت به فرزندانه و احیانا حالا تعدیب های دیگری که نسبت به بچه ها اونها وجود داره به طور کامل تر در اونجا میشه بحث کرد. اونم خودش داستان دیگری داره. این یک طبقه بندی و تقسیم مناسبی میشه که باید در فقه انجام بگیریم. خب حالا از اینها بگذاریم، ما چون بحثمون تمام شد یک مراجعه‌ای داریم به بعضی از مباحث سابق که اونها رو ببینیم. من بعضی از چیزهایی که شاید افتاده باشه یعنی در کلمات فقها به خوبی مورد بحث قرار نگرفته به در پایان مباحث حدود عرض میکنم. موجبات حد دیگه، بله همونیست که به اصلا حدود ما به ترتیب از اول وارد همین میشه. وقت موجبات حد همون در 15 عنوانی که هست زنا و چی و چی تا برسه به ارتداد و محارب اونها. یعنی
بینوالی هستی که برسه به زن شوهر بایلوی
انواعی داره دیگه. حالا ما البته کامل اینجا همه اونی که اینجاها به کار رفته اینه، ولی میشود با یک معنای کلی تری بگیریم که اونام رو در بر بگیرد و همه اینا رو که در کنار هم قرار بدیم، امکانش هست و این حالا دیگه در جای خودش. اونی که البته اینجا بحث میشه چه از تأدیب فرزنده. یک نکته دیگه هم در تکمیل اون بحث تأدیب فرزند عرض بکنم. ما خب یک روز کامل راجع به همون مسئله این که در مقام تأدیب چند تا میشه زد و آیا زدن مجازه یا نه و چه اندازه و با چه کیفیتی، این رو بحث کردیم. مرحوم آقای خویی این رو در پایان مباحث حدود آوردن. حضرت امام در تحریر الوسیله این رو در بله در وسط بحث های جایی آوردن. ایشون اون فقط این رو عرض میکنم، ما اون روایتی که اینجا خوندیم در باب تأدیب که از انتون 5 تا یا 6 تا خب گفتیم یه حدیث که تعیین شده بود اون رو رعایت کرد. آی خویی هم همینجور فتوا دادن. حضرت امام و بعضی دیگه گفتن اینا حمله بر از شبت که نباید حمله بر تعیینش کرد که دقیقا یعنی این اندازه. در واقع اون رو گفتن که یک عدد عرفیست برای اینکه در حدی که او از شبت که متنبه بشه و دست از خلافش برداره و در حد مورد نیاز منظوره و این را خیلی عدد تعیینی به شما نیاوردن. بعضی اینجور چه کردن که البته خلاف قواعد و ظواهر دیگه وقتی حضرت داره
تعیین باشه، یعنی یکی کافی نیست، من حتما 5 تا 6 تا بگم.
ده اکثرش تعیین حد اکثر نه، همیشه تو اینجا تعیین که میکنه نه حد اکثر اینه، نه اینکه باید این اندازه بدید. اون که اصلش وجوب نداره، جایزه اون حد، اون حده. بله ولی در اینجا خود اصلا روایت رو که دیدید اسحاق ابن عمار اصلا چانه زنی میکنه، میگه یکی حضرت میفهمد یکی، میگه نبین معلومه که این طرفش چی نیست. اونا قرائن لبیه داره دیگه که تهدید من ناحیت الاکثره، نه اینکه تهدید تام باشه. اینم چیزیست که امام در اونجا ذکر کردن. خب اون تعبیری که در روایت آمده بود سبیان و عرض شود که غلام هم داشت و غلام اونم رو میگیره، یعنی تا وقتی که تحت کفالت هست و اینها عرفن اونو در بر میگیره. اینطور نیست که مختص به سبی باشه چون تعبیر غلام هم داشت. خب عرض شد که ما حالا بحثمون تمام شد. بعضی نکاتی که متعرضش نشدیم اونا را به اجمال عرض بکنیم. یکی از قواعد عامه و مسائل کلی باب حدود در ادله اثبات اینه که لا یمین فی حد حدود با قسم ثابت نمیشه، برخلاف این که در باب شهادات قضا و شهادات گفته شده که عرض شود که با ادله اثبات کلی در قضای اسلامی یکیش هم قسمه، در جاهایی قسم موجب نفی چیزی یا اثبات چیزی میشه، اما در حدود عرض شود که ما چی نداریم، یمین جزء مثبتات حد نیست. در جایی ما نداریم کسی بیاد قسم بخوره و با قسم او بگیم حالا چیزی ثابت شد یا نفی شد. توجه کردید؟ جز حالا در بحث دیات و قصاص و دیات اونها، اون عاقله و نمیدونم قسام و اونها داریم که اون اونجاست، اما در حدود و اینها ما چیزی به عنوان یمین نداریم. در ادله مثبتات حد یمین در حدود جزء مثبتات نیست. این در همین یک حکمه که مورد اتفاقه، فقط چون بحث نکرده بودیم اشاره بهش میکنیم. این در ابواب جلد 18 ابواب مقدمات حدود باب 24. بله هست، ولی در یک منظر کلی تو باب حدود بابش بسه، ولی تو دعاوی دیگه این همه اموال و خانوادگی، اموال بزن بکوب غصب، چون اونا همه هست مثبته، ولی در حد دخالتی نداره.
اهمیت اونا کمتر از حد
داره نمیدونیم، حالا هرچی میخواد بشه، بحث حکمت که نمی کنیم. بس اونا صریحا داره که لا یمین فی حد، رجوع کردی لا یمین فی حد. اینجا قسم در باب حدود نه مثبت نه مسقط. اگر برای کسی بیانه قائم شد که این سرقت کرده و حد ثابت شد، با قسم او چیزی منتفی نمیشه. دقت کردید؟ کما اینکه با قسم کسی نمیشه بگیم قسم بخوره و بگه این گناهکاره و به حد برش ثابت میشه. قسم در باب حدود نه مثبت نه مسقط. دلیلش هم در همین ابواب مقدمات حدود باب 24 حدیث اول اینه که در حدیث اول که حالا مرسله است، اینجوری داره که لا یمین فی حد، اینه این تعبیر لا یمین فی حد، تعبیرش اینه که روایت معتبره نیست. محمد ابن یعقوب از شبد که ان عدت من اصحاب الله، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان بعض اصحابنا، هم سهل ابن زیاد اینجا توصیقش تمام نیست، هم مرسله است از امام صادقه که اتا رجل امیر المؤمنین به رجلن، کسی مردی را آورد خدمت حضرت و عرض کرد که هادا قذفنی، این مرا قذف کرده، ولم تکن له بینه، بینه هم نداشت که اثبات بکنه. فقال یا امیر المؤمنین استحلفه، قسم بخور. من میگم چه او قسم بخوره که نه من قصد نکردم. حضرت فرمود که لا یمین فی حد، قسم در حد ارزشی نداره. این یک سندشه که معتبر نیست. سند دیگرش هست که مرسله ابن ابی عمر میشه و تابع اون بحث کلی است که مرسلات ابن ابی عمر رو بپذیریم یا نه. ما البته مرسلات ابن ابی عمر رو قبول نداریم. روایت دوم باز اونجا داره که عرض شود که عن حسین بن سعید، عن محمد بن یحیی، عن قیاس بن ابراهیم، عن جعفر، عن ابی، عن امیر المؤمنین. ظاهرا این معتبر است. فی حدیث قال لا یستحلف صاحب الحد، صاحب حد قسم ازش نمیخوان که حالا بگه که این کارو نکردم و مثلا با قسم او بخواد چیزی نفهمه بشه. بله، به همین جور در روایت دیگه هم هست. البته این روایاتی که در بحث یمین آمده، بعضی مثل دو سه روایت در این باب 24 که 5 روایت داره، 4 روایت داره، دو سه روایتش اینطوره که بعد از این که ثابت شد نمیشود از او با قسم او حد را ساقط بکنیم. بعضی روایاتش هم مطلقه لا یمین فی حد، وقتی اطلاق داره معناش اینه که نه با یمین میشود حدی رو ثابت کرد، نمیشود با یمین اون طرف محکوم حد را از او برداشت. و خب طبعا این اطلاق هم اون بخش را میگیره که بعد از ثبوت با بینه نمیشود قسم نفیش بکنه، هم اون قسمت را میگیره که نمیشه من بیام قسم بخورم که ایشون قذفنی، این با یمین حد ثابت نمیشه. اینا چون احکام باقی مانده است که داریم عرض میکنیم جدا جدا، مثلا خیلی چی نبود اینجا حالا عرض کردیم. بله، دو روایتش، سه روایتش اینطوره، ولی بعضی روایت هم داره که لا یمین فی حد به طور مطلقه. توجه کردید؟ مثلا روایت آخرش اینه که ادرع الحدود به شبهات ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، در یه حد یمین نیست که نفی جنسه، یعنی اصلا یمین در باب حدود هیچ ارزش و کاربردی نداره. بله نمیشه. بله این نفیه، این اطلاقاتی که اینجا داره میگه نفی میکنه اعتبار یمین در حد، چه در اثبات چه در اسقاط. در اثبات هم چه به عنوان تمام علت یا به عنوان جزء علت. نمیشه با قسم به طور کلی فقط قسم بیاد چیز رو اثبات بکنه، نمیشه هم مثل باب اموال و اینها بگیم یکی شاهد بیاره با یکی قسم. در باب حدود و اموال اینطوره که در دعاوی میشود یک شاهد با یک قسم بیاد مثبت باشه، اینم اینجا نیست. پس یک قاعده کلیست در باب حدود، جز همون قواعد کلی باب حدوده که لا یمین فی حد، لا فی اثباتهی و لا فی اسقاطه. و در اثباتش هم نه به نحو تام ارزشی داره نه به نحو متمم و جزء اثباتی، یعنی بگیم مثلا یک شاهد باشه با یکی قسم. این که در اموال و در موارد دیگه قضای اسلامی وجود داره، در حدود وجود نداره. این هم یک مسئله دیگری که مسئله دیگه، چون اینا حالا ما ترتیبی درش رعایت نمیکنیم چون بحثای باقیه. مسئله دیگه هم که بله در اینجا باز خیلی بحث مستقلی نشد، این است که لا یقام الحد فی ارض العدو. اگر حد ثابت شد ولی عرض شود که این شخص محکوم در دار الحرب، در یک جایی است که کشور اسلامی نیست، توجه کردید؟ و خب میشه بگیم اونجا هم حد جاری بشه. حالا گاهی میشه که یک اقل، حتی یک اقلیتی مثلا یه جایی هستن امکان این که حالا حدم جاری بکنن دارن، ولی بالاخره توی این کشور فرانسه است، در یک کشور دارون ارز عدو دایش که بالاخره کشور اسلامی نیست. در اینجا هم گرچه حالا بحث مفصلی به اون شکل نشده، ولی مسئله است که باقی مونده و باید بهش اشاره بکنیم. در اینجا روایتی عرض شود که دو سه روایت در این بحث داریم که من اون روایات رو میخونم، بعد دو سه نکته هم داره که عرض میکنیم. این روایات در ابواب جلد 18 ابواب مقدمات حدود، ابواب مقدمات حدود باب 10 صفحه 317 جلد 18 وسائل های 20 جلدی است. روایت اولش اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم عن ابی جعفر، روایت معتبر است. قال، امام باقر نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودند که لا یقام علی احد حد بارض العدو، بر کسی در سرزمین دشمن حد اقامه نمیشه. این یک روایتی که به طور کلی اینو فرمودند. روایت دوم این باب اینه و به اسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، سندش باز معتبر هست، داره که دو سه سند هم داره، چون این روایت دوم هم در تهذیب هم در علل مرحوم صدوق آورده. اون روایت اول در هم کافی هم کافی و تهذیب بود، این در تهذیب و علله. سندهای دیگری هم داره که اینجا ایلش نقل کرده، سندش معتبره. اینجا اینطوری داره که همین دو روایته، اون روایت داشت که لا یقام علی احد حد بارض العدو، اینجا یک تکمله ای داره که امیرالمومنین فرمودن که لا اقیم علی رجل حد بارض العدو حتی یخرج منها، اقامه حد نمی کنم تا از سرزمین کفار بیاد بیرون. مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، برای اینکه می ترسم که تعصب دامن او رو بگیره و او اصلا ملحق به دشمن بشه، اصلا دست از مسلمانی برداره بره اصلا سمت اونها، بگه حالا که من از حد بخورم اصلا کل شرمش بگیره و اصلا بگیره که میرم به اونها ملحق میشن. این دو روایتی است که مستند این حکم کلی است که لا یقام الحد به ارض العدو. عرض شود که در اینجا چند نکته است که خیلی مبسوط هم بحث نشده، ولی حالا این نکات رو باید عرض بکنیم. یک نکته این است که ظاهر این روایت دوم اینه که ساقط نمیشه به طور کلی، بلکه مادامی که این در عرض عدو است اجرا نمیشه. ولی اگر وقتی در شرایط طبیعی قرار بگیره که این محاضر نباشه، طبعا این حد باقیه. اینجور نیست که حد رأساً ساقط بشه، بلکه سقوط موقته و مادامی است که این ترس و نگرانی وجود داره و در اون سرزمینه. این یک نکته که ظاهر حدیث دوم اینه. اون فرق نمیکنه، اون مطلقه فرق نمیکنه، اونش در روایت اطلاق داره همین. این یک نکته. نکته دیگر در این روایت اینه که منظور از عدو چیست. اینجا دو احتمال داره. یک باره که میگیم منظور از عدو یعنی اون سرزمینی که اونجا الان در حال جنگ با مسلمان هاست، یعنی جنگ بالفعلی وجود داره، در حال محاربه هستن. یه وقتی هست که نه، میگیم منظور از عدو یعنی دارالحرب، جایی که مسلمانی نیست و سرزمین غیر اسلامی است. این دو احتمال در اینجا وجود داره که خب خیلی فرق میکنه دیگه. فرض بگیریم اگر الان مثلا در کشور فرانسه باشه یا جای دیگه باشه، مثلا ممکنه بگیم این الان در جنگ نیست مثلا، توجه کردید؟ ولی اگر مثلا در اسرائیل باشه در حال جنگه. آیا مقصود عرض عدو اون قسم خاصش هست که در حال جنگه، یا اینکه مطلقه دارالحرب، دارالکفر گفته میشه، بلاد کفر مقصوده؟
ممکنه کشور شیعه باشه، کشور سنی باشه.
نه، سنی اونها که مسلمانه، اون که نه. این منظور
در جنگ باشه.
جنگ خب این حالا همینو که عرض عدو که گفته میشه در هر دو کاربرد در روایات داره و تعیینش هم مقدار مشکله، اما اصطلاح دومش هم هست که عرض عدو در واقع دارالکفر میگه، سرزمین بلاد کفر مقصوده، یعنی عدو شعنی است نه عدو بالفعلی که در حال محاربه است. این استعمال در روایات هست و تعیین یکی از این دوتا به این روشن نیست و نوعی اجمال در روایت میشه گفت، مگر با یک نکته که بعد عرض میکنم. اینا فعلا این دو احتمالم رو در نظر داشته باشید. نکته سوم اینه که این مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو که در روایت دوم هست، این دو احتمال در بابش هست. یکی این که حکمت باشد، احتمال دوم اینه که علت باشه. اگر حکمت باشه، حکم اطلاق داره، هر جایی که سرزمین کفر شد یا سرزمین دشمن شد به معنای خاص، اینجا دیگه حد بر کسی جاری نمیشه، مادامی که در اون سرزمینه متعرض اونه میشه. و این چیزی هم که بعد گفته شده به عنوان حکمتی داره گفته میشه. اما رو احتمال دوم که بگیم مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، بگیم علت هست، اون وقت العلت تعمم و تخصص. علت که شد دیگه حکم میشه تابع علت، العلت تعمم و تخصص، طبق این قاعده میشه تعمم و تخصص. اون وقت نتیجهش اینطور میشه که اگر در یه جایی حالا بلاد کفره، ولی حالا حد بیان بر او جاری بکنه، معلومه او آدمی نیست که بیاد دست از اسلامش رو مثلا که اونو برداره و ملحق به اونا بشه. فرضو کردید؟ خب اینجا اون وقت دیگه حد جاری میشه، چون جایی میفرماید حد جاری نمیشود که نگران این باشیم. البته نباید اطمینان باشه، احتمال این را بدیم که به عدو ملحق بشه، اما اگر به جبهه دشمن ملحق بشه یا از دست از اسلام برداره، خب اینجا اگر احتمال این جایی داده نشه دیگه جاری میشه. اینم بنابر این دو احتمال دیگری است که آیا این حکمت است یا علت، دو احتمال داره. البته میدانید که اصل در اینجاها اینه که علت باشه، علته، اصل اینه که علت حمل تعلیل ها بر حکمت دلیل میخواد، کما اینکه سابق گفتیم و انشاءالله در سال دیگه اگر خدا توفیق داد اون بحث های کلان و اصولی رو مطرح کردیم، یکی از بحثاش همینه که اصل علیت حمل بر حکمت این دلیل میخواد و قرینه میخواد، ولی اصل اینه که وقتی حکمی رو داره ذکر میکنه و دلیلی براش ذکر میکنه، اون دلیل واقعا دلیله. اصل اینه که تمام علته، دلالت دلیل علیت در حکم داره. این که بگیم نه این یه جزی از امریست که در حکم دخالت داره، این قرینه میخواد، ولی ظاهر اطلاقیش اینه که این منشأ اون حرفیست که من زدم. ما وقتی حرف میزنیم، وقتی علتی برای حرفمون مطلبی ذکر میکنیم، ظاهرش اینه که این علت تمام اونه. بخوایم اینو بگیم جزء علته که حکمت جزء العله است، این از شبت که مقتضیه نه علت تامه، اون قرینه میخواد. ولذا بعید نیست که ما اینجا بگیم که در مخافتن تحمله الحمیه علت حکمه، و اون وقت اگر این علت شد در حقیقت مثل اینه که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی در واقع اینجوری میشه لا تشرب المسکر، اون وقت علت و عمم و تخصص میشه.
بله،
اگر اینطور باشه اون وقت این بحث پیش میاد. اگر واقعا کسی علیتی را اینجا بپذیره، مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر میشه، که حکم اصلی اینطوری میشه لا تشرب المسکر. خمرم که گفتن چه هست؟ به خاطر اینکه مسکره خمره، و عرض شود که اون وقت بین اون و حکم اولی اون خصم الوجه میشه دیگه، و ملاک میشه اون علت. اون وقت اگر این باشه، در واقع اینطوری میشه که لا یقام الحد علی کسی که احتمال میدیم که با اقامه حد ملحق به دشمن بشه، باشه که ملحق به دشمن بشه. اون وقت ممکنه در جامعه اسلامی هم باشه، ولی طوری باشه اگر بخوایم علت بگیریم، طوری است که این نگرانی وجود داره که اگر برو حد اجرا بکنی اصلا جا بذاره بره تو لشکر دشمن. این اگر بخوایم بگیم مطمئن التزام به این مشکله. اون طرفش میشه تخصیص میتونه بزنه این علت، اگر علت بگیریم، و ظاهر علت هم اینه که تو سرزمین کفر اگر جایی اطمینان داریم که ملحق به عدو نمیشه، خب پس اجرای حد میکنیم، اون طرفش میشه ملتزم شد. اما این طرفش که یک کسی در جامعه اسلامی است، ولی نگرانیم به خاطر ضعف هایی که داره اگر این حد رو بر اون جاری بکنیم ملحق به عدو میشه، خب پس بگیم که حد جاری نشه. این با اون چی که در سیره امیرالمؤمنین آمده که گاهی اصلا امیرالمؤمنین موارد حد جاری کردن و طرف فرار کرد رفت سمت معاویه، خب این احتمالش هم بود، ولی در این حال امیرالمؤمنین حد رو جاری کرد. سیره این داریم که در این نوع موارد حضرت حد جاری کرد، با اینکه نگران از این بود، بلکه این نگرانی محقق هم شد بعد از اینکه حد جاری کرد، اون شخص رفت به سمت معاویه. این اگر سیره ثابت بشه مقدار جلوی این بحث رو میگیره، اگر این سیره ثابت نشه ظاهر بحث اینجا اینه که علته، و اگر در جایی احتمال اغلایی میده و نگرانه که این شخص اصلا دست بردارد و بره اون سمت، خب چی میشه دیگه؟ اون وقت میشه حکمت، اون قرینه میشه برای اینکه این حکمته. منتها اون سیره ما در تاریخ دیدیم و خوندیم اونها، ولی با نگاه فقهی و رجالی که دقیق ببینیم واقعا این قصه معتبره یا معتبر نیم، با این نگاه ندیدیم، اینو با تکمیلش کرد در جای خودش دیدیم. بلیزا رو قواعد اینه که این علت باشه و حکمم تعمیم و تخصیص بده، هر جایی که نگرانی و اقلایی وجود داره که این اصلا ببره که بره که بره، که البته خیلی زیاد نیست، ولی اگر این نگرانی در این حد باشه اون وقت حد مثلا متوقف میشه. منتها چون اون طرفی یک سیره‌ای وجود داره در مورد امیرالمؤمنین ها، اون اگر ثابت بشه اون وقت این میشه حکمت دیگه و علت دیگه. اینم با فقط اون مقدمش که چطوریست اون سیره، چون بحث تاریخی داره با تتبع و تحقیق بیشتری بکنیم فعلا تمام شده نیست. اینم یک نکته، نکته سوم شد دیگه. نکته چهارم این است که اینا باز میگم اینا بحثایی است که تو کلمات فقها خیلی مبسوط نیست، ما در پایان بحث داریم اینا را چه میکنیم. نکته چهارم اینه که این حکم و این قاعده عامه در باب حدود مخصوص حدود غیر از قتله، چون مناسبات حکم موضوع معلومه دیگه. این بحث اینه که حدی جاری میکنه که شخص به خاطر رنجی که کشیده ملحق به دشمن میشه، و الا اگر حدی باشه که قتل باشه، قتل که دیگه بعدش ملحق به عدو و اصلا معقول نیست، حالا به انتفاع موضوعه. ولذا در خود این دلیل عرض شود که لا یقام الحد علی احد به عرض العدو، با توجه به این ذیلی که داره، اگر علت باشه که به وضوح اینجوره، حتی اگر حکمت هم باشه، طوریست که مناسبات حکم موضوع و قرائن عرفی به قاعده میده که این مربوط به حدود غیر از قتله، ولی در حد قتل که دیگه ملحق به اون عالم بشه، اصلا موضوعی نداره که حالا ملحق به عدو بشه نشه. نه اون نیست، اون نیست. اون سو اگر کسی بگه که اگر حد بر این پدر جاری بکنیم، پسرش آزرده میشه و ملحق به عرض عدو میشه، این در اینجا چیزی نیست، این ادله اون رو نمیگیره، باید خود شخص این نگرانی در باب او باشه و الا این حکم درش نیست. اون نه، اون دیگه تو این حکم نیست. بله، عناوین ثانویه ممکنه، یعنی ممکنه حاکم میبینه، مثل که گاهی امیرالمومنین ها مبتلای به این بودن که میدید که اگر حضرت فرمود که اگر اون محاذین نبود میدونید که من چه میکردم، با همه این که انقلابی عمل کرد امیرالمومنین و از توبلبلون بلبله و توبلبلون غربله، اولی که آمد برمیگردانم چی، خب خیلی کارام انجام داد. در اینان خود حضرت در جای دیگه میفرماد که اگر نبود اون موانع، اون وقت میدید که من چگونه عمل میکردم. اون به خاطر عناوین ثانویه است که اگر بخواد اجرا بکنه، یک طائفه همه مرتد میشن. حالا این میخواستم جدا بگم، این نکته چهارم بود. نکته پنجم اینه که این بحث همه رو عنوان اولیست، و الا عنوان ثانوی میتونه بیاد و جلوی اجرای حد رو بگیره. اون عنوان ثانوی ممکنه همین باشه که طایفه مرتد میشن، اقوام او مثلا بیان توطئه‌ای میکنن که مخل به نظام اسلامی میشه، اون رو عناوین ثانوی. نکته ششم هم این است که مخافت ان تحمله الحمیه، این معناش اهم است از این که اطمینان داشته باشه که بناس ملحق به عدو بشه، یا این که احتمال عقلایی بده، چون تعبیری که در حکمت یا علت آمده خوفه، خوف یعنی خوف عقلایی باشه، اون وقت هم با علم این ترس وجود داره، هم با اونجایی که احتمال بده. البته ظاهر خوف اولش اونجاییست که احتمال عقلایی بده، طبعا اونجایی که اطمینان داشته باشه به طریق اولا اینطوره. بنابراین جایی که اطمینان باشه یا احتمال عقلایی وجود داشته باشه که در این سرزمین اگر بخواهد حاکم شهر اجرای حد بکنه، این چهار تا مسلمانی هم که هستن دیگه از دور او پراکنده میشن، اینم عرض شد که در بر میگیره، چه احتمال باشه چه اطمینان باشه. البته اگر اینو علت گرفتیم و احتمالم عقلایی نبود، طبعا دیگه صدق خوف عقلایی نمی کنه، خوف عرفی عقلایی متعارف بود باشه. اینم نکته ششم. نکته هفتمی هم که در این قاعده و حدیث هست این است که این یلحق به عرض العدو دو معنا داره. یکی عرض شود که پیوستن و لحوق عملی است، یکی پیوستن و لحوق فکری و عقیدتی است. یه وقتی هست که این کافر نمیشه ولی میره تو جبهه دشمن قرار میگیره، ولی اینجوری نیست که مرتد بشه. اما یه نوعش هم اینه که ارتداد پیدا میکنه، اینم دو نوع لحوقه. و بعید نیست که بگیم یلحق بالعدو در واقع هر دو قسم رو میگیره، چه اینکه عقیده رو عوض میکنه، اصلا میره دیگه به سمت اونا با تغییر عقیده، یا اینکه نه تغییر عقیده نمیده ولی میره جز اونا قرار میگیره، جز عوان و انصار اونها میشه. و این نیست که بگیم هر دوش اطلاق داره. این هم نکته هفتم. بله؟ حالا نحوی میره همراهی با اونا میکنه، حالا لازم نیست شرکت تو جنگ هم بشه، به نحوی میره همراهی با اونا. این هم هفتم. نکته هشتم که در اینجا هست این است که آیا این مختص به حدود الله هست یا حدودی که مختص به حقوق اللهه، یا اینکه حدود مربوط به حقوق الناس رو هم میگیره، مثلا قصاص و دیات هم رو میگیره، یا حد قذف رو هم که حق الناسه اونم رو میگیره، یا اینکه نه مخصوص به حدود اللهه. اگر ما عرض شود که بخواهیم اون را ظاهر اطلاقی و علیت اون را بگیریم، اینه که اطلاق داره، هر دو را میگیره، چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. گرچه در مورد حق الناس که کسی مطالبه میکنه طرفی داره، اونجا عرض شود که شبهی به ذهن میاد که ممکنه بگیم این اطلاق نداره و انصراف داره به حقوق الله و حقوق الناس. مثلا اگه قصاصه، توجه کردید؟ نه، قصاص مادون قتل دیگه، اون که حالا بله درست، قصاص مادون قتل، زخم کرده زده دست پاش نه، بعید نیست که بگیم که اونجایی که یا قذف کرده، اومده توهین به شخصی کرده، قذفش کرده، حالا بگیم چون تو این سرزمینه نزنیمش که ملحق به عدم میشه، حق یک شخصیه، ممکنه بگیم انصراف داره، خیلی بی‌ربط نیست ادعای انصراف، ولی در این حال با همه این که احتمال انصراف را میشه داد، در این حال این اطلاقش به نظرم میاد که قوی تره و محکمه و فرقی بین این دوتا نیست. اینم یک نکته دیگری که در اینجا وجود داره. خب دیگه، حالا ما در حقیقت امروز هم یک چارچوب جدید و کلی قواعد حدود را ذکر کردیم، هم دو سه تا مسائلی که باقی مونده بود ذکر کردیم. انشاءالله هفته آینده مجموعه ای از مسائل و قواعد عمومی که به صورت خاص خیلی بحث نشده عرض میکنیم، ممکنه بعضی مسائل جدید هم را باز اشاره بشه داشته باشیم که هفته آینده را به جوری دیگه بحثا را انشاءالله تمامش کنیم.